در هر صورت حق الناس طرف شما اون شخصه، خدا نیست. روز قیامت خدای متعال از حق الناس دفاع میکنه. در هر صورت روز قیامت روز حسابرسیه دیگه، باید حساب پس بدیم، فرق نمیکنه حق الله باشه یا حق الناس باشه، فرق نمیکنه، حساب رو باید پس بدیم. یعنی مشخص بشه که ما در برابر فلان شخص مدیونیم، یا مدیون مالیم یا مدیون خلاصه یک حقیم، و خدای متعال این حق رو میخواد چکار بکنه؟ پس بگیرد برای اون، برای اون شخص پس بگیرد.
اما حق و ناس در بعد شهروندی مسئله مهمیه. شاید در حد انداختن یه تیکه کوچیک زباله روی زمین تا مسائل بزرگتر. نباید حق و ناس رو به بهونه اینکه دیگران اونو رعایت نمی‌کنن نادیده گرفت. حق و ناس میتونه بر حسب زمان تغییر کنه و این روزها یکی از حق‌های مهم که به گردن هم دیگه داریم زدن ماسکه. این تنها راه محافظت از هم نوعمون و کاهش دادن آمار مبتلایان به کرونا است. تا شکست کامل اون با هم و در کنار هم. یادمون باشه ما برای بهتر شدن کسی رو نداریم جز خودمون. و خب همینم کافیه. کافیه.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت
اینجا تهران پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه آیش را.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام باری تعالی. سلام، با هم باز هم همسفر میشیم به یکی دیگر از روستاهای خوزستان، بخش مرکزی شهرستان باغ ملک. میریم روستای درنی که تا باغ ملک حدوداً 200 کیلومتر مسیرش هست، از اهواز تا باغ ملک و کیلومتر 18 جاده باغ ملک به رامرمز واقع شده. خب عزیزان شنونده، رسیدیم به روستای درنی از توابع شهرستان باغ ملک. این روستا واقعا زیباست، جای شما رو خالی میکنم، پر از درخت درختان مرکبات اینجا و کنار رو بیشمار میبینم. روستا کوهپایه‌ای هست و اهالی محترم روستا منتظر ما هستن. سلام علیکم به همگی.
سلام.
منتظرتون بودیم. خیلی متشکرم. سلامت باشید. در کنار آقای شیخ رضایی هستیم. ایشون دهیار محترم روستای درنه‌ای هستن. حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
زنده باشید ان شاءالله. در ابتدا از روستا صحبت بکنید. درنه‌ای، از بچه تسمیه درنه‌ای. چرا درنه‌ای؟
این روستا 18 کیلومتری شهرستان باغملک در اطراف کوههای زاگرس یا هم کوههای مونگش واقع شده است. از اونجایی که از اسمش مشخص هست، در سالهای دور دره‌ای که در روستای درنه واقع شده است قبلا گذشته نیزار بود. با توجه به نیهایی که در این روستا واقع شده بود، اسم این روستا به دره نی گذاشتن.
بله، شغل مردم هم که دامداری و کشاورزی.
بله بله، شغل اکثر مردم یعنی 70% 60% مردم روستا به کشاورزی و دامداری مشغول به کار هستند.
جمعیت روستا؟
جمعیتی قریبی بر 1000 نفر جمعیت داره.
و تعداد خانوار؟
تعداد خانوار 230 خانوار داره که همه این روستا به طایف شیخ معروف هستند.
بله شیخ، خیلی ممنونم.
نام زر پایل که قربونه جوانه که یه بال سرم میچومه لارم بیدارت بیرا بیدم سر لومه زارم دارت بیرا بیرم سر لومه زارم و خیالت مبلالم هی یارم و دیارم که یه یارم سرگردون در و در غم و بار
مظفر تیار تیار اسبی و باشه توفنگ برنو و کولش موسا و دیارش شیخ موسا درو بکن ما بس و تیره.
اینجا مزارع کشاورزی روستای درنه هست و عزیزانی که در حال درو هستن. پدر جان
جانم.
اجازه هست؟ سلام علیکم.
علیکم سلام شما.
حال شما؟
الحمدلله
خوب. خسته نباشید.
سلامت باشین.
معرفی کن خودت رو پدر جان.
موسی بزاری.
چند هکتار زمین داری؟ خب گندم و جو
امسال خوب بودن.
بارندگی بود.
بارندگی بخواد امسال اگر بلا دوان نزنیشون آقای تام سمپوشش نکی کنن کوتام زیاد نگرسی.
خب. بعد کنار گندم و جو سیفیجات و سبزی هم داریم.
سبزی هم داریم آقا تام وقتی مینری آقا تام ده رو چه رو از تویزه سو جراوی خیش کنیم.
بعد زمین ها دیمیه دیگه.
بله دیمیه بعض بعد چه رو حس خیش کنیم آقا تام و سیانی ار بارون بزنی خواه امید و خدا خوبین. الان امسال خوبین خدای کریم.
چقدر برداشت دارید؟
الان هم استر ده بیسی تا دیدیم.
خوبه دیگه خدا رو شد.
شد.
بعد بازار کجاست؟ کجا میفرستین این گندم و جوار؟
هر چی از داشته بشن بشن جهاد آقا هر چی از هم داشته آقا تا گم.
دوستان همکارانتون سر زمین پسرا هستن داشتن آواز هم میخوندن.
بله هم آقا تام پسرا
آواز کار میخونن.
ها وقتی
باشون صحبت کنیم. حالا من باشون صحبت کنم ببینم چی میخوندن. سلام علیکم.
سلام سلام.
خسته نباشید. داشتین چی میخوندی؟
آواز کار میخونیم.
آواز کار میخونی بعد داشتی میگفتی چی دقیقاً؟
آواز کار زمانی که ما بخوان درو کنیم خسته نشیم صحبت میکنیم مظفر به رعی داسی و ناشد کلمه باز هی یا چهار تا کارجر و باشه حالا خستگیمون در بره بتونیم
روحیه میدید به هم دیگه
خودمون سرعتمون بالاتر میره خلاصه ای آهنگ میگیم و شاد میشیم.
خدا قوت.
ممنون.
بخونید من یکم دیگه یه مقدار صدای شما رو ضبط میکنم و از حضورتون مرخص میشم. خدا نگهدار.
مظفر و رعی اسبی و باشه داد چند تا داس هم و ناش کارجری و باشه کلمه بس مشکی و ناش هی تا سیر بتینه.
خیلی ممنون خدا نگهدار.
ممنون.
خداحافظ شما.
اجا قیتی اجا
بیا قیتی بیا
اینجا یه کارگاه
جمع و جور و کوچیک خیاطی هست که بانوان روستای درنه تو این کارگاه جمع شدن و البته این کارگاه خیاطی خیلی متنوع، خیلی قشنگه چون انواع پارچه های رنگی و محلی رو میبینید، چون اینجا کارگاه دوخت لباس محلی هست. بانو سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشی.
خیلی خوش آمدید.
چه کارگاه قشنگی، رنگا با رنگ.
خسته درد نکنه.
خانم ها که اینجا کار میکنن و همه شما سلام میکنم. سلام علیکم.
سلام.
خسته نباشید بگید.
ممنون.
اینجا کوچیک و بزرگ در کنار خانم شما هم شیخ رضایی هستین؟ بله، کار میکنن. خانم شیخ رضایی از کارگاه خیاطیتون صحبت بکنید.
الان ایره کارگامون لباس های مختلف دوزیم، لباس های محلی
خوب.
سی جشن دوزیم، لباس های مثلا چه دوزیم، سی عروسی دوزیم شون.
بله.
لباس های دیگه که هم میدوزیم، سی مراسمات دیگه مثلا اونه مشکی مثلا این دوزیم. الان بیشتر لباس های مال عروسی میدوزیم.
بله، کلن جشن که دارین شما
بله.
لباس محلی استفاده میکنیم.
بله، لباس میکنی. محلی میپوشیم. بله، لباس های رنج بارنگ میدوزیم، همه رنگ می‌دوزن لباسا، همه جای میام میبرنشون. بله، لباسا خیلی هم قشنگه. مثلا
تو نمایشگاه هم شرکت می‌کنی؟
بله.
چه نمایشگاهایی؟
اهواز، باغ ملک.
شرکت کردی تو نمایشگاه؟
بله.
و استقبالم خوبه؟
بله، خیلی خوبه.
ان شاءالله موفق باشید همگی.
دست درد.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
سلام. دست درد نکنه. بده اندازت بگیرم، بیا یه اندازه بگیرم لباسا.
دوست عزیز اجازه هست زنبور البته ما رو نیش نزنه، ماشاءالله خدا برکت بده. سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
شما خسته نباشید. بانو
باشید،
زنده باشید انشاءالله. تو این فضای زیبا و قشنگ تو دل دشت و کوه در کنار این کوههای زیبا شما به کار زنبورداری مشغول هستید، درسته؟
بله، ما تقریبا از سال 1390 شروع کردیم به زنبورداری و اینا دیگه همین شغلمونه.
معرفی کنید خودتون رو.
زینب بامیری هستم از روستای درنه و همراه همسرم عزیز الله شیخپور.
بله، شغل همسرتون چیه؟
شغلش زنبورداری داریم و سال 90 مشغول زنبورداری هستیم و یه درآمد و زندگیمون از همین زنبورداری و فروختن عسل اینا بوده است.
چطور یاد گرفتید زنبورداری رو؟
ما تقریبا از یه دونه شروع کردیم.
یه دونه زنبور؟
یه دونه زنبور گرفتیم از همین
ملکه رو، درسته؟
آره، خودشون تولید کردن و اینا کم کم یه رونق پیدا کردن و به چندتایی تقریبا 30 چلتایی الان تشکیل شدن.
بله، بعد چند کیلو شما عسل در واقع تولید میکنید در طول سال یا فصلی سال چطوری دورش؟
یه بستگی به فصلش داره، هر فصلی که خوب باشه خب بیشتر تولید داریم، هر فصلی هم که خوب نباشه و اینا کمتر.
بله،
یه هر تقریبا سالیش از چلوی 100 چلوی تا 150 چلوی تولید دارم.
ماشاءالله. چه عسلی تولید میکنید؟
عسل کوهی تقریبا.
و میتونه درآمد خوبی برای شما داشته باشه؟
آره، میتونه درآمد خوبی باشه. ولی
کجا میفروشین؟
یه تقریبا تو شهر، روستا همه فروش.
چه شهرهایی؟
شهرهای اهواز، ایزه، اینا میبرن، باغ ملک.
راضی هستن از عسل شما؟
آره راضی هم.
خوشمزه است.
خیلی.
انشالله خدا برکت بده.
خیلی ممنون.
موفق باشید.
سلامت باشید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سرد نام آخه سیلی زنام آخه ایلی و بار باره ایلی و بار باره از پده آخه شهنه زنه آخه دل بی قرار باره دل بی قرار باره دل نورسام آخه دل بی کسام آخه جونم بدن برده جونم بدن برده
آخه ای جونم بدن بر
برده جون آمدن برده.
پدر جان سلام علیکم.
علیکم سلام.
حالتون چطوره؟ خوبی؟
الحمدلله سلامتید.
آقای شیخ رضایی معرفی کنید پدر عزیز رو.
آقای حاج عباسعلی شیخ در خدمتش هستیم، یکی از بزرگان ایل شیخ روستای درنی
و متعلین روستا
در خدمتش هستیم.
از خدمت روستا برامون صحبت بکنید. این روستا چند ساله که بنا شده؟
با زدمون اون رو بالا بدیم، اون رو روستا رو بالا بدیم. بعد چند سال تقریبا 50 سال عمیم در این حدود. اول بار هم خمم هم همین سر رو بخرید در شیخ مولا ناصر اومد.
خود شما الان چند سالتونه؟
ما الان 90 سال.
ماشاءالله خدا حفظت کنه. شما زمانی که متولد شدید همین روستا متولد شدید، درسته؟
بله همین روستا.
پس بالای 90 سال قدمت داره روستا.
آره این روستا بالای 90 سال قدمت داره. سکونت اولی روستا خود این روستا نبود. اطراف روستا چون قبلا سالهای قبل به خاطر اشاعره اینا سکونت میشن، قسمتایی که به قولی وارگه بندازن و برای بحث اشاعریشون و نامداریشون استفاده کنن اطراف روستا بودن. بعد از سالهای طولانی و بخاطر مشکلات روزمره خود همین حاج عباسعلی شیخ الان در خدمتش هستیم، سکونت اولیه این روستا خودش بودن. بنایی که داخل این روستا بنا شد به دستان خود آقای شیخ بنا شد.
بله خدا حفظتون بکنه. قدیم روستا چطور بود الان چطوره نسبت به گذشته؟
سو از زندگی داشتیم، مثلا خطی نرهی دورمون اشایر بیم، آخمون هم اشایر بیدیم همه.
پدر جان از طوایف اینجا چه طایفه هایی تو این روستا هست؟
ایوان همی دهات خوزی بامدی من لقب هدزی همی کنده هدزی هم جول من اینا ما بیونه یه بود تن بود اون 9 سال هسته.
خب حاجی منظور نشینی که ما کلن از طایف شیخ حاجی محمدی هستیم. چند قسمت میشیم، یه قسمت از شیخ های حاجی که سمت راموز میشینن، حاجی زاده های راموز میشینن. بعد ما شیوخ حاجی طایف حاجی محمدی میشیم به طایف شیخ شاهزاده عبدالله، یعنی ما جدمون میگیم امامزاده عبدالله است. چون بنای اولیه امامزاده عبدالله را شیوخ حاجی محمدی گذاشتن.
خوشحال شدم از دیدن شما، موفق باشید انشاءالله پدر عزیز. مادر محترم خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز من از توجه شما به این برنامه خیلی ممنون و سپاسگزارم. به پایان برنامه رسیدیم در روستای درنه شهرستان باغملک و اهالی محترم همونطور که به استقبال ما اومدن برای بدرقه ما بازم جمع شدن. خیلی متشکرم، ممنونم اهالی محترم، ممنونم از شما. خدا نگهدار همگی. خداحافظ. خداحافظ آقای شیخ رضایی. لطف کردیم،
فرصت استثنایی تحصیل در کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور.
ثبت نام از 5 تا 12 آذر ماه.
sanjesh.org.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی من، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
سلامتی به هر قیمتی به دست نمیاد، باید تو انتخابم دقت کنم. برای همین از رب چینچین استفاده میکنم به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
ساعات خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان همیشه همراه شبکه فرهنگ آرزومندم. بشنوید برنامه بوتیقا رو.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره.
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش از
افتخار دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا
بوتیقا
برنامه از گروه کتاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو فرهنگ. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه بوتیقا هستید. بوتیقای سه‌شنبه‌ها، بوتیقای فناورانه و فضای مجازی. ما در روزهای سه‌شنبه تلاشمون بر این هست تا با تلفیقی از دنیای فضای مجازی، بهره‌گیری از فرصت‌های دیجیتال و فناوری کمک بکنیم تا فرهنگ کتاب و کتابخوانی رو در جامعه بیشتر و بیش از پیش نشر بدیم. قطعاً خود شما می‌دونید چقدر فرصت‌های بکر و مفید چه برای فعالان حوزه نشر و تولید کتاب چه برای کتابخوان‌ها وجود داره تا بتونن از این فضا، یعنی فضای مجازی، استفاده بکنن. ما در روزهای سه‌شنبه که در خدمت شما هستیم با حضور کارشناسان در قالب مهمانان اصلی برنامه و همچنین مهمانانی که به شکل تلفنی ما رو همراهی میکنن سعی میکنیم که از مناظر مختلف به این موضوع بپردازیم، اینکه چگونه فرصت‌های فضای مجازی میتونه کمک به توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی بکنه. امروز هم در برنامه هم مهمان خواهیم داشت و هم دو بخش دیگه، معرفی کتاب و البته بخش سواد رسانه‌ای که تقدیم شما خواهد شد. مهمان ما آقای مهندس سید جمال هادیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ هستند که البته ایشون رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم هستند. آقای هادیان سلام، وقت شما بخیر.
سلام جناب آقای نقره‌کار، خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته و فرهنگ دوست رادیو فرهنگ. من در خدمتتون هستم، امیدوارم دقایق خوبی رو سپری کنیم.
قطعا همینطور خواهد بود. من خدمت شنوندگان عزیز بگم آقای هادیان عزیز یکی از فعالان عرصه فرهنگ و البته به هر حال از توانمندان عرصه فناوری هستند و به خصوص در ایام و اوقات هفته کتاب و کتابخوانی تولید محتوایی که داشتن در این زمینه بسیار بی‌نظیر بود. اینکه چگونه بتونیم آشنا بشیم بیشتر با فرصت‌های فناورانه و البته خود کتاب موضوعاتی بود که در مباحث ایشون دیده می‌شد. آقای هادیان بذارید از همین شروع بکنیم. به هر حال موضوعاتی که شما می‌گفتید موضوعات بسیار جذابی بود. من پیگیری می‌کردم صفحات اجتماعی شما رو و ویدیوهاتون رو می‌دیدم. چه شد که تصمیم گرفتید این موضوعات که ما رو بیشتر به عرصه کتاب و کتابخوانی نزدیک بکنه، مفاهیمش رو آموزش ببینیم، در قالب ویدیو اون رو انجام بدید و در فضای مجازی پخش بکنید؟ این ظرفیت حوزه فضای مجازی رو برای ما بگید.
بله، من اجازه بدید از یه قدم عقب‌تر شروع بکنم. بله. اون که ما نسبتمون با فضای مجازی در کشورمون چگونه است؟ چرا بسیاری از کارشناسان ما از فضای مجازی گله‌مند هستند؟ و البته بخشی از حقم با اونها. شما خودتون کارشناس هستید در این زمینه و میدونید که ما پاشنه آشیل یا نقطه چالشمون در تعریفمون نسبت به فضای مجازی در بخش محتواست. ما الحمدلله در حوزه زیرساخت‌ها، حوزه کسب و کارها قدم‌های خوبی برداشتیم. اون چیزی که امروز ویترین فضای مجازی محتواست که ما ضعیف هستیم. علی‌رغم اینکه ده‌ها نهاد مدعی تولید محتوا یا متولی تولید محتوا در کشور داریم، اما پاشنه آشیلمون همینجاست. یکی از روش‌هایی که میتونیم بخشی از این خلل رو رفع کنیم تولید محتواهای شخصی است. یعنی هر فرد به ذم دانش یا توانمندی که خودش داره بتونه محتواهای شخصی رو تولید کنه. دوست. امروز فضای مجازی و دیوایس هایی که موجود هست به ما این امکان رو میده در منزل، محل کارمون یا در محیطمون بسته به علایقمون و دانشمون بتونیم محتواهای کوتاهی رو تولید کنیم. محتوای کوتاهی که ویژه فضای مجازی، کپسولی کوتاه و مردم علاقمندن، جذابه و اینها رو تقدیم به مخاطبان کنیم. اگر و این میشه به نظر من شروع نهضت تولید محتوا در کشور جمهوری اسلامی و برطرف کردن همون خلایی که پدر و مادران نگرانن، مسئولین نگرانن، کارشناسان مذهبی نگرانن، اما دور نشستن. بندم به عنوان یه فردی که تو این جامعه زندگی میکنم بخشی از دانسته های خودم رو تلاش میکنم با دوستانم با مخاطبانم اشتراک بذارم. بنده در حوزه فرهنگ، ممکنه فرد دیگه در حوزه اقتصاد، یکی در حوزه بازرگانی، یکی در حوزه آموزش این کار انجام بده و این شروع نهضت محتواست. پس اگه هدف رو بخواید بدونید، تلاشیست که برای شروع نهضت محتوا میشه و بنده هم یک نخودی در این آش میده.
خواهش میکنم، بسیارم اتفاقاً فعال و خوب و دوست داشتنی مطالبی که تولید میشه. حالا که رفتی وارد این عرصه شدیم، پیشنهاد میکنید اگر محتوا بخواد جذاب باشه در فضای مجازی چه المانهایی باید داشته باشه و آیا اون بیانشه که جذابش میکنه یا به هر حال اون افکتایی که استفاده میشه یا اصلا خود محتوا کدومش بیشتر یا چه راهکارهایی؟
ما وقتی میگیم محتوا، منظورمون فقط محتوای ویدیویی نیست، بلکه ممکنه پادکست باشه، ممکنه محتوای مکتوب باشه، ممکنه محتوای ویدیویی باشه یا شکل‌های دیگه از مالتی مدیا باشه که مخاطبان به اون علاقه دارن. آنچه که مسلمه ویژگی فضای مجازی، سرعت، کوتاه بودن، جذابیت و تازگی است. یعنی اینها رو اگر با هم داشته باشه، قطعاً مخاطب خودش رو جلب میکنه. در این بین سواد رسانه‌ای هم نقش بسیار مهمی رو داره.
درست.
چون اینقدر این اطلاعات ممکنه که زیاد بشه که ما بینش ممکنه اطلاعات فیک هم بیاد که روش‌های تشخیص اطلاعات فیک از اطلاعات حقیقی در فضای گسترده و لایتناهی مجازی یه خورده مشکل شده و نیاز به آموزش سواد مجازی هم داریم. یعنی نهضت تولید محتوا باید همراه بشه با نهضت سواد رسانه‌ای. این دوتا مکمل یکدیگر هستند و میتونه یه فرد رو در جامعه نسبتش رو با فضای مجازی تنظیم بکنه تا بتونه بهترین بهره برداری رو از فضای مجازی بکنه، کما اینکه بسیاری از هموطنان ما به ویژه جوان‌ها و نوجوان‌ها استفاده های خیلی سودمندی میکنن و موفق هستن. خب بعضی ها هم ممکنه که از جنبه های فیک استفاده بکنن و موفق نباشن.
بسیار خوب، متشکرم آقای هادیان، همچنان با ما باشید. میخواییم همراه با شما و شنوندگان بریم بخش اول برنامه رو بشنویم، بخشی که معرفی کتاب هست. من برای شنوندگان عزیز بگم، به هر حال استفاده از فناوری فرصت های زیادی رو برای کسب و کارها ایجاد میکنه، اما به هر حال ممکنه هر کسب و کاری با ریسک ها و خطراتی هم توام باشه. کتابی که خدمت شما معرفی میکنیم کمک میکنه تا بهتر بتونیم ریسک هامون رو مدیریت کنیم. با ما همراه باشید.
کتاب مدیریت ریسک نوشته بنت پیلرنز و لی لارسن با ترجمه هنگامه و هدیه ستاری تلاش می‌کند به بخش مهمی از پرسش خوانندگان در این زمینه پاسخ دهد و اگر چنین نیازی در بازار کتاب ایران نبود، انگیزه‌ای هم برای ترجمه آن وجود نداشت. خوب است بدانید ایران به دلیل تلاش و اشتیاق متخصصان دانشگاهی و نیز توجه روزافزون شهروندان در بکارگیری فناوری اطلاعات برای توسعه کسب و کارهای نوین یکی از کشورهای صاحب نام در این زمینه است. بنابراین اگر به فکر راه اندازی کسب و کاری جدید یا مدیریت مؤسسه و شرکتی مبتنی بر استفاده از فناوری اطلاعات هستید، می توانید با خواندن کتاب مدیریت ریسک لااقل به پاسخ 150 مسئله در این زمینه برسید. مدیریت ریسک در 372 صفحه به تمام بایدها و نبایدهای یک طرح مدیریتی مبتنی بر فناوری اطلاعات یا IT پاسخ می دهد. در فصل اول با فناوری اطلاعات و مشکلات و مسائل کلی در این زمینه آشنا می شویم. موضوعاتی همچون مسائل و مدیریت ریسک، IT و سیاست یا اینکه چرا تلاش‌های IT به شکست منجر می‌شوند و تفاوت IT با کسب و کارهای دیگر چیست؟ این کتاب در فصل دوم مسائل پیش آمده در آغاز طرح، نحوه هماهنگی و چگونگی ارائه مسئله توسط کاربر یا فروشنده را تعریف کرده و به موضوعاتی مثل مدیریت عمومی مسائل، تعریف عمومی مسائل در آغاز پروژه ها، ردیابی مسائل و ریسک پرداخته است. در فصل سوم با مشکلاتی